اشاره امیدیم، عرض کردیم که صاحب کفایه بر اساس فرمایشی که منسوب است به جناب صاحب حصول که ایشان قائل به تفکیک بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه است که استصحاب را در مورد احکام وضعیه جاری می داند، در احکام تکلیفیه جاری نمی داند. از که این در اصل این نسبت یک مقداری مسامحه هست. عبارتی که صاحب فصول دارن این است که در اونجا می فهمن السادسو عل احکام الوضعیه کل حکم عل شیئن به انهو سبب لعمرین او شرط له او مانع له تا میرسد فعمل احکام الوضعیه. من همه عبارات را چی نمیگم، تقدیر کردم اون یک محل بحث. میفهمد فعضا جعل شارع و شیعن سببا لحکم من الاحکام الخمسه کد دلوک لوجوب زهر و الکسوف لوجوب سلاتهی و الزلزله لسلاتها و الایجاب و القبول لاباحت تصرفات و الاستمتاعات فی الملک و النکاح و فیه یعنی در نکاح لتحریم ام زوجه و الهیز و النفاس لتحریم صوم و صلات الى غیر ذلک. خب واضح است که اینها اموری هستن که به عنوان اسباب برای احکام شرعیه قرار گرفتن، که مثلا ایجاب و قبول از نظر شارع سبب هست برای اباحه تصرفات ولی سبب تشریعی، یا مثلا فرض کنین زلزله را شارع به عنوان سبب قرار داده است برای صلات آیات، یا حیض و نفاس را سبب قرار داده است برای حرمت صوم و صلات. می فهمد فین بقی انیون زره الى کیفیت سببیت سبب. صافصول می فهمد هل هی علی الاطلاق مثل ایجاب و قبول او فی وقت معین کدلوک و نحوه و جمیع و ذالک لیس من الاستصحابی فی شیئن. می فرمایید این امور که به عنوان سببیت اشیاء هست هیچ چیش ربطی به باب استصحاب ندارد. فان ثبوت الحکم فی شیئن من اجزاء الزمان الثابت فیه الحکم لیس تابعا لثبوت فی جزء آخر. می فهمد اگر در زمانی مثلا دلوک شمس صلات اگر واجب شد این ربطی به صلات در زمان آخر ندارد، بل نسبت و سبب فی محلن اقتضاء الحکم فی کل جزء، بل فی محل اقتضاء الحکم فی کل جزء نسبت و سبب نسبت واحده. فما نسبت سبب در محل اقتضاء حکم نسبت به هر جزئی نسبت واحده است، نه اینکه نسبت به بعض از اجزا فرق داشته باشد با بعض دیگر. و کذالک الکلام، حالا در سبب بیان کردن فی شرط و المانع، پس بنابراین در سبب و در شرط و در مانع بعد نتیجه میگیرن فظهر مما ذکرنا ان الاستصحاب المختلف فیه لا یکونو الا فی الاحکام الوضعیه. اینجا فینبغی ان ینظر الى کیفیت سببیت سبب. ما یه وقت بحث در سببیت سبب داریم، یه وقت بحث دست در ذات سبب داریم، در شرطیت شرط یا در ذات شرط، در مانعیت مانع یا در ذات مانع. ایشان میگه در سببیت شرطیت مانعیت استصحاب جاری نمی شود، ولی در ذات سبب، در ذات مانع، در ذات شرط استصحاب جاری است. خب عبارت ببینیم با این وضوح چگونه میشه اینطور نسبت. ایشان در بحث احکام وضعیه داره تفصیل میده. فظهر مما ذکرنا ان الاستصحاب المختلف فی لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه. کدوم؟ اعنی الاسباب و شرائط و الموانع للاحکام الخمسه من حیث انها کذالک و وقوعه فی الاحکام الخمسه انما هو به تبعیت. پس منکر نیست که در احکام تکلیفی جاری نباشه. بحث استقلالی و تبعی است. میگه استصحاب اولا در احکام وضعیه است به معنایی که گفته شد، یعنی در ذات سبب، در ذات مانع، در ذات شرط. در احکام تکلیفی به تبع اونهاست، یعنی شما وقتی در به اصطلاح خود عقد استصحاب را جاری کردید که سبب بود برای ملکیت، به تبع او جواز استمتاعات را هم میتونید استصحاب بکنید. ما نگفتیم مگر عقد سبب از شرعن برای جواز استمتاعات، یا مثلا فرض کنین در مورد به اصطلاح معاملات عقد را سبب قرار داده است برای جواز تصرفات طرفین در اون چی که منتقل به اونها شده است. خب در اونجا وقتی ما استصحاب را در اصل عقد، یعنی در ایجاب و قبول جاری کردیم، در اصل سبب جاری کردیم، به تبع او در حکم تکلیفی که عبارت است از جواز تصرفات، در اون میتونیم استصحاب جاری کنیم و هکذا در بحث مانع. پس در احکام تکلیفیهی که میفرماید جاری نیست، نه احکام تکلیفیهی که منشأ به انشاء شارع، بلکه مراد احکام تکلیفیهی است که به تبع احکام وضعیه و به واسطه احکام وضعیه در واقع اونها پیدا می شود، مثل مواردی که خودشان مثال زدن و تصریح می فرمایند. می فرمایند استصحاب لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه، یعنی اسباب و شرایط موانع، و وقوعه فی الاحکام الخمسه انما هو به تبعیتها. می فرمایند به تبعیت از احکام اسباب و شرایط و موانع هست. لذا مثالم میزنه با وجود این کلام صریح، پس ایشان منکر جریان استصحاب در احکام تکلیفیهی که به طور مطلق گفته میشود در مقابل احکام وضعیه نیست. ایشان احکام تکلیفیه را مثل احکام وضعیه از این نظر، ایشان میفرماید در احکام تکلیفیه تبعیه جاری نیست، نه احکام تکلیفیه استقلالیه که انشاء استقلالی دارند، اونا رو منکر نیست. حالا مثال میزند، میفرماید مثلا در ماء کری که متغیر به نجاست شده باشد، خب محکوم است به اینکه اجتناب کند از این ماء کر شخص مصلی در صلات، اگه لباسش آغشته به این ماء شد، بدنش مثلا آلوده به این آب شد، باید اجتناب بکند. خب میفهمد اگر تغییرش من قبل نفسه از بین برود، ما شک میکنیم که آیا این به اون طهارت قبل است یا نجاستی که عارض شد بر او این نجاست باقی است، شک میکنیم در زوال، در بقای نجاست و عدم بقای نجاست، استصحاب بقای نجاست میکنیم. خب نجاستی که ثابت بود قبل از زوال تغییر، آیا بعد از زوال تغییر من قبل نفسه، نه به اتصال به کر و امثال زاله، آیا باقی است یا نه استصحاب بقا میکنیم؟ ولیکن بعد از آنی که استصحاب بقای نجاست کردیم، احکام او هم میاد که وجوب اجتناب باشد در صلات و امثال زاله. پس بنابراین لحاظا این عبارت مرحوم صاحب فصوله، ولذا با این بیان ایشان در واقع تصریح دارد به این مطلب که تفصیل می‌دهد بین حکم وضعی به معنای معروف که در مقابل حکم تکلیفی است که تعبیر می‌شود از اونا به امور انتزاعیه مثل سببیت، لذا میگن سببیت امرون انتزاعیون، ممکن است انتزاع از حکم تکلیفی بشه، چون مشهورم هست که آیا ما احکام وضعیه را قائلیم به این که جعل جداگانه دارد یا اینکه جعل جداگانه ندارد، به تبع احکام تکلیفی است. بسیاری از اصولیین قائلن به این که آقا اصلا اینها مجعولات مستقله شرعیه نیستن، اینا به تبع تکالیف در حقیقت احکام تکلیفیه اینها به وجود میاد. علی حال این، حالا بحث مفصلی هست در پیش داریم که این بحث تمام بشه، در واقع وارد تنبیهات باب استصحاب میشیم. این بحث انجام دادن و منشأ این بحث هم که اینقدر برها رونق پیدا کرده، هم شیخ انصاری بحث فرمودن و تلامذه شیخ انصاری از جمله صاحب کفایه، منشأش این فرمایش صاحب فصول شده. خب ایشان در واقع بین سببیت و شرطیت و مانعیت که در اینها استصحاب را جاری نمی‌داند و بین متعلقات این امور که عبارت از ذات سبب و ذات شد و ذات مانع قائل به جریان استصحاب شده. چرا؟ چون با این مثالی که زده است دیگه تقریبا مثل نص در این مطلبه که در بحث نجاست ماء متغیر که زوال تغییر من قبل نفسه بشود، میفرماید استصحاب نجاست میکنیم که همون مانع هست، ذات مانع رو استصحاب میکنیم، اما یا بگیم به حال سبب است برای وجوب اجتناب، ولی در اونچه که از او در حقیقت و به تبع او انتزاع میشود در او استصحاب جاری نمیکنیم. و این واضح است که این نجاست حکم شرعی رو در بر دارد که عبارت است از وجوب اجتناب. حالا یک مطلب هست، چرا در اینجا صاحب فصول آمده روی ذات سبب عنوان حکم وضعی را گذاشته است؟ با اینکه حکم وضعی یعنی چیزی که انتزاع می شود از ذات سبب، انتزاع می شود از ذات شرط یا مانع، چرا اسم خود شرط و مانع و سبب را گذاشته است حکم وضعی؟ این خلاف اصطلاح است. می فهمید این جعل ضرورت بسیار خرابی چندانی نداره. ما نظیر این را داریم، مثلا در بعض از موارد به خود واجب مسامحتا اطلاق میکنن حکم تکلیفی، به خود حرام اطلاق میکنن، با اینکه این متعلق حکم است، حکم وجوب و حرمت است، ولی به واجب میگن حکم تکلیفی، به حرام میگن حکم تکلیفی. این زیاد به اصطلاح خرابی و اشکالی را ایجاد نمیکنه. علی حاله صاحب کفایه بعد از آنی که این عبارت را از صاحب فصول، احتمال این دارد که ایشان به همون نقل اکتفا کرده، شاید به خود فصول مراجعه نفرموده که به هر حال و الا کلامی با این صراحت مورد غفلت واقع بشود از مثل صاحب کفایه بعیده. ایشان طبق نقل یا اونی که در السنه به صورت مشهور واقع شده به همون اکتفا فرموده. حالا در هر حال صاحب کفایه آمده است در اینجا فرموده است که چون کلام به اینجا منتهی شد و بحث این تفصیل منسوب به صاحب فصول مطرح شد، می فرماید بد نیست که ما بعضی از مطالبی که مربوط به احکام وضعیه هست رو در اینجا بیان کنیم. جهاتی رو مورد بحث قرار داده که البته بعض از اینا مربوط به باب استصحاب می شود و بعضش اصلا ربطی به باب استصحاب هم ندارد، ولیکن خب چون وارد شدن و اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانات دقیقی دارد که نه صاحب کفایه فرموده است و نه دیگران که بنده مراجعه کردن دیشب در این که ببینم کی مطالب رو این کرده، عمدتا وارد نشدن در این بحث. حالا اجمال فرمایش صاحب کفایه که در سه مرحله باید بحث بشود اینه که ایشان می‌فرماید احکام وضعیه بر سه نوع است، بر سه نحو است. قسم اول این است که می‌فرماید ما لا یمکن ان یکون مجعولا شرعا لا اصلا ولا تبعا. یک قسم از احکام وضعی است که اصلا جعل به او تعلق نمی‌گیرد، جعل شرعی و مجعولیت شرعی نسبت به اونها صحیح نیست، نه بالاصاله نه بالتبع، بلکه این قسم از احکام وضعیه می‌فرماید، حالا اسمش رو گذاشته حکم وضعی، ولی می‌فرماید اینا مجعول تکوینی ان بالعرض نه بالاصاله و مطابقه، بالمطابقه مجعول تکوینی نیستن، اینا مجعول تکوینی میشن بالعرض، به جعل موضوعشان یعنی به تبع، به وساطت، به وسطیت جعل موضوع تکوینن. اولا شارع جعل تکوینی را برده است روی شارع به ما و مکونون، نه به ما و شارعون، و این اصلا این قسم در وعای تشریعی نیست. این یک قسمه، حالا اینا رو بیان میکنیم که این اصلا چه ربطی دارد به محل بحث. قسم دوم میفرماید ما لا یمکن جعله شرعا استقلالا و انما یکون مجعولا به تبع تکلیف. قسم دوم احکام وضعیه ای است که جعل استقلالی به اونها شرعا تعلق نمیگیرد، ولی جعل تبعی به تبع تکالیف قابل جعل است، که اگر شارع حکم تکلیفی جعل فرمود این حکم وضعی به تبع او قابل جعل است و الا فلا. این قسم دوم اجمالش دارم عرض میکنم، یعنی فهرست بحث آینده است. قسم سوم ما یمکن جعله شرعا استقلالا و تبعا للتکلیف، هم قابلیت جعل استقلالی شرعی دارد و هم قابلیت جهل تبعی شرعی دارد، البته به تبع تکلیف. البته میفرمایند صحابی که فهم و این کان صحیح کونه مجعولا به استقلال، او باید مجعول به استقلال باشد این قسم سوم، و تکلیف را از آثار و احکام او بدانیم، یعنی بالعکس تکلیف را از توابع او محسوب بکنیم. این سه مرحله از بحثی است که در این مباحث آتیه صاحب کفایه مطرح فرمودن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از این که بیاد سراغ بیان صاحب کفایه و این سه مرحله را بررسی بکنن و نقض و ابرام ها و اشکالاتی که دارن مطرح بشود، می فهمد ما یک مقدمه ای بیان میکنیم که در این مقدمه انصافا مطالب عمیقی وجود دارد. ایشان می فرمایند که موجودات خارجی علا قسمین، احد القسمین این است که در خارج صورت و مطابق یا به تعبیر دیگر ما به ازا دارد، که از این تعبیر می شود به موجود، به وجود ما به ازایش، مثل جواهر که همون گونه که ما در ذهن مفهوم جوهر را در نظر می گیریم، می گیم این مفهوم در خارج ما به ازا دارد، مثل مفهوم جواهر خمسه به هر حال اهم از این که مادی باشد یا مجرد باشد، اینا ما به ازای خارجی دارد. شما مفهوم انسان را که در نظر می گیرید، ما به ازای خارجی او در خارج است، که در تعریف جوهر وجود لافی موضوع هست، واضح هم هست. در مقابل و همچنین اعراض را مرحوم هاشم می‌فرمایند بعض از، چون نسبت به بعض از اعراض اختلاف است، گاهی وجود خارجی دارد یا ندارد، مثلا مقوله جده درش بحثی که آیا این واقعا حقیقتا چیزی ما به نام ملک و جده در خارج اصلا داریم یا نداریم. ولی مثلا فرض کنید کم واقعا وجود دارد در خارج، ولی به تبع موضوع، کیف در خارج وجود دارد، متا در خارج هست، این در خارج است، اینا معارضی هست که ما به ازاء خارجی دارند. این یک قسم از موجودات خارجی، ما منکر این نمیتونیم بشیم، ما بخشی از موجوداتی که در خارج هست عبارت هست از جواهر و اعراض، اینا موجوداتی هستند که مطابق و صورتی از اون مفهوم در خارج هست. قسم دوم این است که خود شی ما به ازاء خارجی ندارد، ولی از حیثیات و کیفیات چیزی است که مطابق در خارج دارد، که از این تعبیر میکنن به موجود، به وجود منشأ انتزاع، مثلا فوقیت، خود فوقیت در خارج نیست، ولی از حیثیات شیء خارجی است که مثلا این سقف باشد. ما وقتی سقف را با این سطح مقایسه میکنیم، عنوان فوقیت برای سطح، سقف و تحتیت برای سطح انتزاع می شود. خود سطح موجود است در خارج، سقف موجود است در خارج، اما این حیثیت فوقیت، این حیثیت تحتیت، اینا از عناوین انتزاعی است و قابل انطباق است بر این سقف در مقام مقایسه با این سقف. اینم قسم دوم، که البته این قسم دوم تعبیر می شود به موجود، به وجود منشأ انتزاع، مقوله اضافه می فهمان از این قسم است که با مثالی که عرض کردم واضح می شود. مثلا مثل ابوت و بنوت، اینا از مقوله اضافه هم خودشان در خارج نیستن، یعنی کسی اب هست یه چیزی به نام ابوت هم آویزانش نیست که، یا مثلا کسی ابن هست، عنوان ابوت، عنوان بنوت، اینا انتزاع می شود از مقایسه زید با فرزندش که به او اطلاق می شود اب و به اون اطلاق می شود ابن. این دو منشأ انتزاع دارن، ولی خودشان ما به ازای خارجی ندارن. در مقابل این عبارت است از امور ذهنیه، اعتباراتی که در ذهن است، نه انتزاعات. لذا اسم اعتبار را در مقابل انتزاع میارن بر همین اعتبارات ذهنی، می فهمن اینا ما به ازای خارجی ندارن، منشأ انتزاع خارجی هم ندارن، بلکه اینها فعل نفس است در ذهن، مثل کلیت، مثل جزئیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، اینا معروضشان هم در خارج نیست، منشأ انتزاع، اینا معروضشان عبارت است از اموری که در ذهن. خب مثلا شما به حیوان عنوان جنس اطلاق میکنید، به ناطق عنوان فصل مثلا، به انسان عنوان نوع و هاکذا عناوین دیگری که مربوط است به اعتبارات ذهنیه. البته می فرماید در حینی که شما معروض را تصور کردید این عناوین اطلاق می شود، ولی اینجوری نیست که انسان به طور کلی همیشه عنوان نوع همراهش باشد. شما وقتی انسان را به اون معنایی که مربوط به نوع است که به هر حال کلی صادق قابل صدق علی کثیرین متحد الحقیقه باشد، وقتی در نظر بگیرید عنوان نوعیت بر او عارض می شود و الا اینطور نیست. نیست که در، یعنی منظور این است که انسان به ماهی انسانون نه نوع هست نه جنس است نه به هر حال شخص است، اینا از امور خارجی است. لذا می فرماید این عناوین بر معروضشون صدق می کرد به نحو قضیه هینیه، یعنی اون موقعی که معروضات را با این عناوین در نظر گرفتید این عناوین اطلاق می شود برشان. و الله می فرماید لذا همین که عرض کردن فرمودن تصریح دارن ماهیت به ماهی موجودون به وجود ذهنی صدق علی شی درش نیست، نسبت به صدق علی شی و عدم صدق بر شی لابشرط است. اگر شما اشیاء در نظر گیری است لذا در جنس در نوع در اینا صدق علی افراد هست، حالا یا متفقت الحقیقه یا مختلفت الحقائق فرقی نمی کند، ولی در ماهیت این عناوین این معروض به ماهی ماهیت در اونا هیچ یک از این چیزها وجود ندارد، لذا نسبت به جنسیت و نوعیت و فصلیت و امثال ذلک لابشرط هست. پس در مقام مقایسه است و در مقامی که شما اینها را معروض قرار دادید و این عناوین را عارض بر اونها کردید، در این حین است که اطلاق نوعیت یا جنسیت یا فصلیت می شود. قسم اول که عبارت باشد از موجودی که ما به ازای خارجی دارد، می فرماید هیچ اشکالی درش نیست و بحثی ما در او نداریم و کلام ما اساسا مربوط به او نیست. انما الاشکال در قسم دوم هست که ما لم یکن لهو ما به ازا و صورت در خارج، که این قسم یک دو قسم شد، یکی انتزاعیات و یکی اعتبارات محضه که تعبیر میکنه از دوم به اعتبار، چون انتزاعیات هم نوعی از اعتبارات است ولی کن اعتبار محض نیست، ما به ازای خارجی دارد. ولذا گفتن احکام شرعیه اگر تعبیر میشود به اونها به اعتبارات شرعی متفاوت است با اعتباراتی که هر معتبری میتواند بکند. چرا؟ به لحاظ ملاکاتی که دارن، از این جهت گفتن اینا یک ارتباطی با خارجم و با واقع هم دارن، از این جهت این متفاوته. لذا میگن اونا اعتبارات محض اطلاق نمی کنن. وقتی اعتبار محض میگن یعنی مثل این که شما عنوان زوجیت را حالا تصور میکنید، این اعتباریه دیگه، لازم نیست منشأ انتزاعی در خارج داشته باشد. اصلا زوجی در عالم هم نباشد شما میتونید مفهوم زوجیت را اعتبار کنید. این به خلاف مثلا فرض کن اعتبار حکم به وجوب شی، چون شارع احکام را که جعل می‌فرماید با توجه به بنابر مسلک عدلیه با توجه به ملاکات نفس الامری است، چون به لحاظ اون ملاکات جعل حکم می‌شود، لذا به منزله منشأ انتزاع است، به منزله منشأ، حالا نه اینکه بگیم این انتزاعی از او می‌شود، به منزله یعنی شارع با توجه به ملاکی که وجود دارد اگر ملاک ملزم باشد جعل وجوب می‌فرماید، ملاک ملزم در ترک باشد جعل حرمت می‌فرماید و هکذا سایر احکام. حالا در این قسم دوم اشکال هست که آیا اشکالم از این نظره که آیا می‌شود وجود واحد وجود به ذات برای دو مقوله باشد. خب اینجا یک مقداری بحث عمیقی هست که در رابطه با احکام که آیا احکام بینشان تضاد یا نه. خب واضح است مشهور و معروف و اصولی قائلن به این که بین احکام خمسه تضاد است، ولیکن تحقیق که نظر مرحوم آشیخه در سابق هم عرض کردیم چند مورد این مطلب بیان شده است که اصلا این حرف که میگن احکام با هم تضاد دارن هیچ اساسی ندارد. اگه بخوایم یک جوری جمع کنیم بین این دو کلام و یک صلحی به اصطلاح برقرار بکنیم اینه که ما بگیم یه اونایی که گفتن یعنی احکام بینشان تضاد است، با توجه به ملاکات احکام این حرف رو زدن، پس اولا و به ذات تضاد وصف ملاکات است، بعد بالعرض به حکمم این وصف اطلاق می شود. ملاک واضح، ملاک و حرمت با ملاک وجوب قابل جمع نیستن، چون اون ملاک ملزم برای ایجادش و فعلش هست و دیگری ملاک ملزم در ترکش هست. نمی شود شیء واحد هم الزام به فعل داشته باشه هم الزام به ترک. پس در اینجا این حرف گفتنش هست. اینایی که گفتن بینشون تضاده شاید با توجه به ملاکات باشه. از بعضی از عبارات هم بنده دیدم استشمام این معنا شده که اونها این تضاد رو بر اساس ملاکات احکام قائل شدن. این که بگیم هیچ تضادی نیست، بله، خود حکم به ما هو و امرون موجودون در وعای تشریع و در دائره تشریع و از اعتبارات شرعی هست، در امور اعتباری تضاد نیست و واضح هم است که در امور اعتباری ما بحث تضاد رو نباید مطرح کنیم. پس جمعش این می شود، اونی که گفته است تضاد هست به لحاظ ملاکات. اگر از این قائلم بپرسید که میگه تضاد نیست، آیا در ملاک شما تضاد قائلین یا نه مثل مرحوم عاشق؟ یقینا منکر این قضیه نیستن، ایشان نمیفرمان در ملاکات تضاد نیست، ولی واضح است ملاک و حکم غیر حکمه و در اصول وقتی ما بحث میکنیم واضح است که باید ما اگر میگیم حکم بینشان تضاده، خب ظاهر کلام این است که این وصف را به حال خود موصوف میدانیم نه به واسطه امر آخری. اگر احکام بینشان تضاد قائل بشیم یعنی خود احکام با هم تضاد دارن، این اندل اطلاق این معنا به ذهن میاد. پس بنابراین همون فرمایش مرحوم عاشق است که احکام بینشان تضادی نیست و این کم در السنه اصولیین آمده بی اساس است کلام. خب در اینجا می فرماین اشکال داره، اشکال واضح می شود که باید دید چگونه می شود که شیء واحد وجود به ذات برای منشأ انتزاع باشد که از مقوله مثلا جوهر است و همون وجود به ذات برای امر انتزاعی باشد که از مقوله اضافه است. این که شیء واحد در تحت دو معقول واقع بشود این معقول نیست. در اشعار مرحوم حاجی هم هست که اشاره به همین دارد، ام کیفه تحت کیفه کلون قد وقع، در بحث علم در اونجا مبسوطن فرمودن که نمی شود بیش از یک شیء داخل در بیش از یک معقوله باشد اگر از سنخ معقولات هست. حالا انشاءالله تفصیلش بعد. صلی الله علی محمد. این مقدمه مرحوم عاشق در اشکالاتی که بر ساب کفایه می کند خیلی دخیله. مقدمه رو بیان کردن تا مطلب مقدار روشن بشه که اونجایی که اشکال به ساب کفایه می کنند بدانن بر اساسی چیه.